مسلم که خبر آمدن ابن زیاد را شنید، از خانه مختار به خانه حانی ابن عروه رفت و حانی او را در خانه خود منزل داد. از طرفی حانی نیز با توجه به اوضاع و شرایط بیماری را بهانه کرد و به دیدار عبیدالله نرفت. عبیدالله انتظار داشت بعد از ورودش به کوفه حانی ابن عروه که رئیس قبیله مزهج بود به دیدارش برود، اما حانی بیماری را بهانه کرد و از ملاقات او سر باز زد.
بنورش.
بله یا امیر.
حانی به راستی بیمار است یا اینکه بیماری را بهانه کرده تو به دیدار ما نیاید؟
به راستی بیمار است امیر، من خود به بالینش رفتم، در تب می سوخت.
عجب، بسیار خوب، پس ما به عیادتش می رویم.
به عیادت دشمنتان می روید؟
عیادت از بیمار سنت حسنه پیامبر است، عیادت از دشمن بیمار ثوابش دو چندان است. بنورش؟
بله امیر.
به ابن عمر بگو خبر ورود ما را به حانی بدهد.
اطاعت یا امیر.
خدا کند که مسلم در خانه تو نباشد حانی، و اگر چنین بود استخوانهایت را در هم می شکنم.
عبیدالله که از بیتوجهی حانی ابن عروه رئیس قبیله مزهج خشمگین بود، می دانست که خانه وی پناهگاه شیعیان علی است و همین دلیل تصمیم گرفت خود طلسم را بشکند و به دیدار وی برود. از سوی در خانه حانی بزرگان قبایل کوفه حضور داشتند تا راه چاره‌ای برای ورود امام به کوفه بیابند.
مولای من، فرستاده ی ابن زیاد بردر است.
فرستاده ی ابن زیاد؟
آری مولای.
شتاب کنید، از راه پنهانی که آمدید باز کردید، من بادا ما را مجتمع ببینم.
پس مسلم شد.
من او را پنهان میکنم.
حبیب مختار، زودتر اینجا را ترک کنید.
باش زودتر، از همان راه که آمدید باز کردید. تو مسلم، از این راه برو تا نهانگاهی که شب را در آنجا گذراندی.
به روی دیده جناب حانی.
حواست، آن فرستاده را به درون بیار.
بله مولای من.
بهتر است بخوابم.
بفرمایید، مولایم بیمار است و توانایی برخواستن ندارد. بفرمایید داخل.
سلام بر حانی ابن عروه بزرگ کوفه.
سلام بر ابن عمر. حواست.
بله سفر.
تو میتوانی بروی.
فرمان بردارم سفر.
برو.
امیر عبیدالله میان بزرگانی که به دیدار و تهنیت ایشان آمدن چشم برای حانی ابن عروه بودن که نیامدید. امیر احوال شما پرسید و ایشان را خبر دادن از بیماری شما و فرمودند خدا ما را نبخشد اگر به دیدار حانی نرویم که بیمار است، و این سفارش رسول خداست، و اینک ایشان اراده فرمودند به دیدار شما آیند و احوال شما بپرسند.
عرضه بدارید از زبان ما به ایشان که خود را رنج مدارند و مرا شرم زده از حضور نکنند.
چشم به راه بمانید، ایشان همینک در راهند، من مرخص می شوم.
مسلم بیرون بیا. مسلم
چه شوهانی؟
ابن زیاد به بهانه دیدار به اینجا می آید و من یقین دارم که در سر او خیالی است.
آیا تو خیالی داری؟
آره، شکار با پای خود به دام می آید. پرچند من خوش ندارم این ابلیس در خانه من کشته شود و ننگ میهمان کشی بر گردنم افتد، اما آبرویم فدای یک موی حسین.
می خواهی چه کنی هانی؟
در همین پستو کمین کن پس این در، من در فرصتی مناسب بانگ می زنم آب، آبی به من برسانید، این نشانه باشد میان ما، و تو بیدرنگ بر او وارد می شوی و با ضربتی کارش را می سازی.
در این خانه؟
در همین خانه و همین اتاق.
تو می دانی که مولایم به من این اجازه را ندادند.
حسین به تو اجازه دفاع از جانت را هم نداده؟ اگر تو او را نکشی او تو را میکشد.
او میهمان توست هانی، من چگونه او را بکشم؟
سخن دراز مکن مسلم، این فرصتی است که هرگز به دست نمی آید.
من نمیتوانم هانی.
تردید مکن، به خدا سوگند که ابن مرجان به کوفه آمده تا کوفه را مقتل حسین کند. اینک برو، من هم خود را به خواب میزنم. برو
خواهندا، تو پناه میبرم.
پیش از ورود شما تبش کمی فروکش کرد و خوابش برد. بفرمایید یا امیر تا او را بیدار کنم. بفرمایید.
حال که تازه خوابیده بیدارش مکن.
خودش اصرار داشت وقتی شما مشرف شدید بیدارش کنم. جناب هانی سرورم، بیدار شوید، جناب امیر عبیدالله آمدند به بالینتان.
چه شده عباس؟
هیچ مولای من، امیر آمدند.
بلا دور باشد هانی نوروه، بزرگ قبیله مراد و بزرگ کوفه.
امیر بر من ببخشند که توان برخواستنم نیست. عباس،
بله سرورم،
تو میتوانی برفی؟
اطاعت.
آرام بگیر هانی، تو اگر هم بیمار نبودی باز پیرتر از آن بودی که برپا خیزی و دستی به جنبانی.
میبینم که امیر و عبیدالله به لطف خدا سرخوشند و با من مطایبه میکنند، حالان که مرا یارای خندیدن نیست.
پس از این بیشتر و بلندتر خواهیم خندید اگر هاشمیان شورشی آرامش کوفه برهم نزنند. همچنان که شنیدم آرامش تو را با رفت و آمدهای شبانه برهم زده اند و این با حال بیمار تو سازگار نیست ای پسر عربه. شنیدم خانه تو خانه کنکاش سران قبایل و مخالفان حکومت شده است. این آمد و شد شبانه تو را از پا می اندازد. راستی بگو بدانیم این مسلم ابن عقیل کجاست؟
امیر کوفه جای مسلم را از من میپرسند.
آیا او در خانه تو نیست؟ بگذار تو را دروغ زن نپندارم. پاسخ به آری یا نه، آیا مسلم در خانه توست؟
سخن امیر آتش به جانم میاندازد. آبی به من برسانی.
آبی در خانه نیست. آبی به هانی برسانی.
آبی برسانی.
مثل این که کسی صدایتان را نمیشنه. تو بهتر است که بیاسایی، من مرخص میشم. دعا میکنم هرچه زودتر بیرون حاصل شبانه.
مسلم چرا تعلل کردی؟
نتوانستم شیخ.
آیا این شمشیر عصایی بود در دست تو؟ چرا او را نکشتی؟
من چه می کردم؟ آیا مسلم مردیست که مردانگی فراموش کند و مسلمانی هرچند به بهای جانش؟
این چه معرکیست که به راه انداخته اید؟ عباسات! عباسات!
بله مولای من.
آن ابلیس رفت؟
سواره به همراه سواران دور شدن.
برو گویا برزن را به خوبی نظاره کن، اگر کسی به این خانه مشکوک بود خبر بده.
اطاعت مولای من، اطاعت.
مسلم، او در چنگ ما بود و تو رو فانهادی تو از خون ما جوی کند روان سازد.
هند مشو هانی، مرا دل به کشتن میهمانی به خانه نباخ.
خطا کردی مسلم، خطا کردی.
خواستم با فریاد تو کار را تمام کنم، اما گویا تنینی در گوشم میپیچید که نه مسلم. خوفی بر من آمد، صدای مولایم را میشنیدم، به خواب یا خیال نمیدانم. شنیدم که میگفت مسلم شمشیر فرو بگذار. گفتمش مولایم دشمن دین رسول خداست به زیر تیغ ما، و صدا را میشنیدم که میگفت او که شمشیر برابر تو نکشید، شمشیر از قفای او چگونه میکشی؟ پس چه تفاوت میان ما و مردانی چون عبیدالله اگر ایشان را ندر نبردی برابر که به حیلتی ناجوان مردانه کشته باشی؟
او بر ما رحم نخواهد کرد، رحم نخواهد کرد.
خاطرم هست کسی گفته بود عالم همه در طواف عشق است و دایره مدار این عشق شمایید. گفته بود عشق در طواف شماست. گفته بود اگر جایی در زمین و آسمان عشقی، محبتی، عاطفه‌ای خون بدواند، بطری از معرفت شما بر دل آن خون نشسته است. گفته بود اگر کسی شعفی در دل نگاه دارد، به یمن شماست آن شعف. و صد البته هر حزنی، حزنی است ریشه دار در گوشه ای از دریای وجود مبارکتان. ما سکوت میکنیم، اما بغض میکنیم و گریستن آغاز میکنیم با شما. نام شما که میآید، عالم گریستن آغاز میکند.
صبح شما بخیر هموطنان گرامی. ساعت 5:42 و 58 ثانیه است. اینجا تهران، رادیو سبا. آرزوی ما برای شما هموطنان گرامی روزی خوب، روزی پر از تلاش و موفقیت و روزی سرشار از محبت آرزو میکنیم. امروز اولین روز از ماه محرم الحرام هست. عزاداری ها آغاز میشه با رعایت شیوه نامه های بهداشتی. آدم های موفق امروز گام ها رو محکمتر برمی‌دارند برای رسیدن به موفقیت. Thank you. خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، بخش سوم برنامه ها با پخش برنامه کوچه باغ سبا به پایان میرسه. اجازه میخوام بنده هم به اتفاق همه همکارانم در بخش سوم برنامه ها از شبکه رادیویی سبا با یکایک شما سروران عزیز و ارجمند خداحافظی بکنم و براتون آرزوی بهترین ها رو داشته باشم. خدا نگهدار.
رادیو سبا تقدیم می کند. کوچه باغ سبا. به نام نقشبند صفحه خاک، ازار افروز مهرویان افلاک. سلام عرض میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو سبا. من شهرام شکیبا هستم و در کوچه باغ سبا رو براتون اجرا میکنم، برنامه‌ای که قریب یک ربع ساعت هست و در اون من نگاه میکنم کتابهای ادبی رو، حکایت هایی، داستان هایی از اونها براتون میخونم یا اصلا بخش هایی از کتاب رو برای شما خواهم خون، منتها بخش هایی رو انتخاب میکنم که به کار زندگی امروزمون هم بیاد. امروز کتابی که انتخاب کردم کتاب نوادر هست. نوادر نامیست که مترجم بر این کتاب گذاشته. نام اصلی کتاب هست محاضرات الادبا و محاورات الشعراء و البلغا که تألیف راغب اصفهانی است. راغب اصفهانی متوفای 396 یا 401 هجری قمریه، یعنی میشه قرن چهارم. راغب کتاب‌های فراوانی داره، از سلک علما بوده، خودش از عالمان دینی بوده. این کتاب رو بعدها محمد صالح قزوینی در قرن 11 ترجمه میکنه و نام نوادر رو بر اون میگذاره. کتاب بخش های گوناگونی داره، از اسمش هم همونطور که برمیاد نادره ها در اون جمع شدن. همه چیز در این کتاب شما میابید، یه شکلی از کشکول، البته نمیتونیم کشکول بدونیم، این رو نه بالاتر از نوع کشکول هست. فصل بندی های گوناگونی داره. فصل ششم از حد سوم این کتاب در تواضع و تکبر هست. بخشی از این فصل رو میخوام برای شما بخونم، مربوط است به تواضع و تکبر. کسی گفتند کبر چیست؟ گفت مجتمع رذائل. گفتند که کبر چیه؟ گفت مجموعه همه رذیلت ها، یعنی همه بدی ها رو که با هم جمع بکنی تازه میشه کبر و کبر به آدم دست میده. و گفتند تا کس در نفس خود متواضع نگردد، در نظرها مرتفع نگردد. بالاخره هر کس گفته حتما حکیمی بوده. گفته کسی که در منظر نفس خودش فروتن نباشه، در نظر دیگران بالا به نظر نمیاد، مرتفع نیست، دارای شأن و رتبه نیست. هر چقدر خودت رو پایین تر بدانی، در نزد مردمان بالاتر هستی. ببخشید من قصد پند و اندرز و اینها ندارم، و من اینه کلمات کتاب رو دارم میخونم، فقط کلامش رو ساده تر میکنم که شما راحت تر متوجه بشید. پس با کسی گفتند کبر چیست؟ گفت مجتمع رذائل. و گفتند تا کس در نفس خود متواضع نگردد، در نظرها مرتفع نگردد. در امثال آمده چون مرد با منزلت تواضع نماید، اگر روزی بیفتد بر او شماتت ننمایند. مثاله کسی که اهل تواضعه، اگه منزلتی داره، آدمی که قدر بالایی داره، شأنی داره، اگر اهل تواضع باشه، یه روزی هم اگه به قول ماها بارش بیفته و شأن و مرتبه اجتماعیش به ظاهر پایین بیاد، کسی اونو شماتت نمیکنه، به خاطر اینکه همیشه طرف فروتن بوده دیگه. با بوذر جمهر گفتند هیچ نعمتی شناسی که بران حسد نبرند. خب بوذر جمهر یا بزرگ مهر حکیم ایرانی است که پندهای فراوانی ازش مونده. ازش پرسیدن که نعمتی میشناسی که هیچ کسی بهش حسادت نکنه؟ گفت بلی، تواضع. گفت بله، تواضع. هیچ کس حسادت نمیکنه به تواضع آدم. درستم میگه واقعا. یه نعمت تواضع، کسی هم حسودیش نمیشه که چرا فلان شخص این نعمت رو داره. گفتند هیچ بلایی شناسی که بر صاحب آن رحمت ننمایند. بهش گفتن که بلایی هم میشناسی که اگر کسی اون رو داشته باشه، صاحب اون باشه، این رذیلت اخلاقی که اگه کسی اون رو داشته باشه هیچکی بهش رحم نمی کنه؟ گفت بلی، تکبر. واقعا همینه ها، کم ندیدیم در این عالم متکبرانی که بعدن هیچ کس بهشون رحم نکرده و هیچ کس بهشون رحمت نیاورده. یه نگاه بکنید به زندگی همین دیکتاتورهایی که در سده‌های اخیر زندگی می‌کردند، ببینید عاقبتشون چگونه بوده. می‌بینیم که بزرگ مهر حکیم چقدر زیبا گفته. ابن عباس گفته است که پیامبر صلوات الله علیه بر زمین می نشست و بر زمین چیز می خورد و گوسفند به دست خود می بست. یعنی خودشون در واقع اگه گوسفندی رو می خواستن جایی ببندن خودشون می بستن. خیلی نکته عجیبیه. و اگر مملوکی او را می خواند اجابت می کرد. اگر یکی از غلامان حتی ایشون رو میخواندند، صدا میکردند، حضرت پاسخ میدادند و گفتند تکلف گر نباشد خوش توان زیست، تعلق گر نباشد خوش توان مرد. چقدر قشنگه. تکلف گر نباشد خوش توان زیست، تعلق گر نباشد خوش توان مرد. و اما در ذم تکبر یکی دوتا نکته دیگر هم باز از همین کتاب براتون میخونم. در همین ذم تکبر، حالا نکاتی که در کتاب اومده یکی دوتاشو براتون میخونم، جالبه. امیر المؤمنین علیه السلام خرما بخرید. علی علیه السلام خرما خریده بودند و آن را در ملحفه خیش برداشت. توی اون پارچه‌ای که بود برداشت. یکی از اصحاب او را گفتند بگذار ما برداریم. گفت صاحب عیال حق است به برداشتن این. حضرت فرمودند که نخیر، صاحب عائله باید این خرما رو برداره و ببره، او حق بیشتری داره برای بردن. این به هر حال نکات بسیار مهمی است. شعبی گوید زید بن ثابت سوار میشد، عبدالله بن عباس آمد تا رکاب او گیرد. میدونید که در قدیم رکاب گرفتن همیشه کار فرودست ها بوده. رکاب رو میگرفتن تا شخص اون کسی که فرادست هست سوار بشه. زید ابن ثابت سوار می شد. عبدالله ابن عباس آمد تا رکاب او گیرد. گفت چه می کنی ای پسرم رسول خدا؟ زید به عبدالله ابن عباس گفت و ایشون گفت چون این مأمور شده ایم که به عمرای خود بکنیم. گفتن آقا ما مأمور شدیم به عمرای خودمون خدمت کنیم. گفت دستت را بنما. دستش را بگرفت و ببوسید. زید ابن ثابت گفت میشه دستتون رو بدید به من؟ دست عبدالله ابن عباس رو گرفت و بوسید و گفت همچنین مأمور شده ایم که با اهل بیت نبی خود بکنیم. زید ابن ثابت هم گفت ما مأمور شدیم که با اهل بیت نبی خودمون اینطور رفتار بکنیم. ببینید این فروتنی تا کجا میتونه پیش بره در بین کسانی که به هر حال نامدار هم هستند. اعرابی با مردی خودبین گفت آرزو دارم که مرا پیش مردم آن منزلت باشد که تو راست در نفس خیش و در پیش نفس خود آن منزلت که تو راست میان مردم. خیلی قشنگ گفته یک اعرابی، یک عرب بادی نشین ساده به یه مردی که خیلی خودبین بوده میگه من آرزوم اینه که شأن و منزلت من پیش مردم چیزی باشه که تو پیش خودت فکر میکنی شأن و منزلت داری. چون طرف خودبین بوده فکر میکرده خیلی بالاست، میگه من دوست دارم اینقدر بالا باشم پیش مردم، تو فکر میکنی اینقدر بالایی، اما در پیش نفس خود آن منزلت که تو راست میان مردم، اما من پیش خودم اون منزلتی رو داشته باشم که تو میان مردم داری، چون تو میان مردم منزلت خوبی نداری. یعنی میگه که دوست دارم که پیش مردم بالا باشم و پیش خودم پایین باشم و تو برعکسی، تو پیش خودت بالایی و پیش مردم پایین. عجب نکته‌ای در ذم اعجاب به نفس اومده این نکته‌ای که براتون خوندم از نوادر. فکر میکنم که برای این نوبت به همین میزان و مقدار کافی است. خدا نگهدار.
ساعت 6 صبح، اینجا تهران است، شبکه رادیویی سبا.